صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا در پراگ. من فرهاد سلمانیان هستم با مشروع خبرها. ادامه اعتراض‌های گسترده در لبنان، سعد حریری مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی برای خروج از بحران ارائه کرد. سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان با هدف از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان. دفاع از عملکرد دولت دونالد ترامپ در سوریه، مایک پومپئو میگوید تلاش‌های کشورش برای پس راندن ایران از سوریه مداوم است. در چهارمین روز اعتراض‌های ضد دولتی لبنان، بیروت پایتخت و چند شهر دیگر آن کشور روز یکشنبه شاهد گسترده‌ترین راهپیمایی‌های چند روز گذشته با حضور ده‌ها هزار معترض بود. همزمان با ادامه اعتراض‌ها، سعد حریری نخست وزیر لبنان طرحی برای اصلاحات گسترده ارائه کرده است. بنابر گزارش‌ها، طرح اصلاحات اقتصادی دولت افزایش مالیات در بودجه سال آینده را ممنوع می‌کند. همچنین کارمزد رئیس جمهوری، نخست وزیر و سایر مقام‌های بلندپایه لبنان به نصف کاهش می‌یابد و بودجه بعضی نهادها نیز کاهش پیدا می‌کند. با وجود این، شامگاه یکشنبه بسیاری از تظاهرات کنندگان همچنان در خیابان‌ها ماندند.
ما در خیابان‌ها می‌مانیم، چرا که این کافی نیست. ما می‌خواهیم کابینه استعفا بده، انتخابات زودرس برگزار بشه و عدالت در مورد همه کسانی که از کشور دزدی کردند اجرا بشه.
قرار است امروز دوشنبه هیئت دولت لبنان درباره تصویب طرح سعد حریری در نشستی با حضور میشل آون رئیس جمهوری آن کشور تصمیم بگیرد. اعتراض‌ها در لبنان پس از آن آغاز شد که دولت برای تأمین بودجه سال آینده میلادی خواستار وضع مالیات بیشتر بر بنزین، تنباکو و نرم افزارهای ارتباطی از جمله واتساپ شد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا یکشنبه طی سفری به کابل پایتخت افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و اسدالله خالد وزیر دفاع آن کشور دیدار کرد. بررسی ادامه حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان و همکاری میان دو کشور از محورهای این سفر ناگهانی اعلام شده است. مارک اسپر اعلام کرد می توان شمار نیروهای ایالات متحده را در افغانستان کاهش داد.
فکر می‌کنم هدف ما هنوز هم دستیابی به توافق صلح در مقطع پیش روست، توافقی سیاسی، بازگرداندن نیروهای ما از افغانستان. همانطور که همیشه گفته ایم به شرایط بستگی دارد، اما ما اطمینان داریم که می‌توان شمار نیروها را بدون آسیب رساندن به عملیات ضد تروریسم به 8600 تن کاهش داد.
وزیر دفاع آمریکا پیشتر هم گفته بود که کشورش سعی دارد با گروه طالبان به یک توافق سیاسی دست یابد، اما به گفته او به این معنی این توافق به معنی تن دادن به هر نوع معامله‌ای با طالبان نیست. آمریکا به دنبال ادامه خشونت‌های طالبان و جان باختن یک افسر آمریکایی در شهریور ماه بر اثر حمله آن گروه، گفتگوهای صلح را با طالبان متوقف کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با دفاع از رویکرد اخیر دولت ترامپ در قبال ترکیه و شمال سوریه انتقادها درباره استفاده ایران از خلأ پیش آمده را رد کرد و گفت تلاش‌ها برای پس راندن حکومت ایران در سوریه واقعی و مداوم است. مایک پومپئو این سخنان را روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC بیان کرد. او افزود دولت آمریکا همچنان کامل به هر سه موضوع مقابله با تاثیرگذاری ایران در سوریه، جلوگیری از آزادی زندانیان داعش و مهار قدرت بشار اسد متعهد است. خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه با موجی از انتقادها در کنگره آمریکا روبرو شد. با این حال، وزیر خارجه آمریکا و مایک پنس معاون رئیس جمهوری آن کشور پنجشنبه گذشته با سفر به آنکارا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را برای اجرای آتش‌بسی 5 روزه قانع کردند. کارگران شرکت صنایع آذراب عراق روز یکشنبه در دومین هفته اعتصابشان در منطقه شهر صنعتی عراق تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها، نیروهای انتظامی به کارگران حمله و شماری از آنها را بازداشت کردند. در شبکه‌های اجتماعی نیز تصویرها و ویدیوهایی از تجمع کارگران و شلیک گاز اشکاور به سوی آنها منتشر شده است. تجمع‌ها در این واحد صنعتی از میانه شهریور امسال و در اعتراض به تأخیر در پرداخت دستمزدها، نحوه خصوصی سازی، عدم تعیین تکلیف سهام و مدیریت شرکت آغاز شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز، آغاز نشست امنیتی منامه برای بررسی امنیت منطقه و مقابله با قاچاق سلاح. اسرائیل با نماینده‌ای بلندپایه در این کنفرانس شرکت می‌کند. افزایش شدید هزینه لوازم تحریر و لوازم کمک آموزشی، نگرانی تازه بسیاری از خانواده‌های دانش آموزان ایرانی. و تصمیم پلیس فتای ایران برای حضور در سازمان محیط زیست. نیروی انتظامی میگوید هدف مقابله با حیوان آزاری است. سلام، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من آذرفرین میرزا خلیلی هستم. از امروز قرار است کنفرانسی دو روزه با موضوع امنیت دریایی و هوایی در منامه پایتخت بحرین آغاز شود. نشستی که گفته می شود نماینده ای از اسرائیل هم در آن حضور خواهد یافت. این کنفرانس همزمان با تلاش‌های آمریکا برای تشکیل ائتلافی دریایی برگزار می شود. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
منامه پایتخت بحرین امروز میزبان کنفرانس امنیت دریایی و هوایی است. کنفرانسی که بنابر اعلام برخی منابع رسانه‌ای و سیاسی، نماینده‌ای از اسرائیل هم در آن حضور خواهد یافت. شماری از کشورها از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و عمان هم از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس خواهند بود. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، کنفرانس بحرین را ادامه کنفرانس ورشو توصیف کرد که بهمن ماه گذشته با موضوع صلح و امنیت در خاورمیانه برگزار شده بود. نشستی که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هدف از برگزاری آن را مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران عنوان کرده بود. تهران هم این نشست را کنفرانس ضد ایرانی خوانده بود. اکنون کنفرانس منامه پس از سلسله حوادثی برگزار می شود که در آبهای خلیج فارس و دریای عمان روی داده، از جمله حمله به تعدادی نفتکش و توقیف یک کشتی بریتانیایی توسط ایران. پس از این حوادث آمریکا تلاش‌هایی برای تشکیل ائتلافی منطقه‌ای با هدف حمایت از امنیت در آب‌های منطقه را آغاز کرده، تلاشی که همچنان ادامه دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین رابطه با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل، گفتگو می‌کنیم. آقای حسینی فرد، در این نشست اسرائیل هم شرکت می‌کنه. چقدر حضورش می‌تونه بر تصمیمات این نشست در رابطه با ایران تاثیرگذار باشه؟
امیدواریم که این اجلاس در ادامه یا جزی از اون روندیه که در لهستان در بهمن گذشته شروع شد. قرار بود یک ائتلاف بزرگ ضد مثلا جمهوری اسلامی در علیه ایران شکل بگیره، که البته بعدا اسمش عوض کردن گذاشتن کنفرانس ثبات امنیت در خاورمیانه، ولی به هر صورت اون کنفرانس یک محملی شد که بیش از پیش اسرائیل و کشورهای عربی منطقه به هم نزدیک بشند. آقای نتانیاهو برای اولین بار در کنار وزرای خارجه کشورهای عربی دیگه نشست، و این کنفرانس هم خب واقعا بعد از اون هم باز جاهای دیگه اسرائیلی ها و عرب با هم نشستن، از جمله در اون کنفرانس سایبری کره جنوبی تو سئول همین تقریبا 10-12 روز پیش. الان که در بحرین و در منامه اینها قرار بیان، البته در سطحی پایین تر از اون لهستان میان، یعنی حتی از آمریکا هم معاون مدیر کل وزارت خارجه میاد، از اسرائیل هم عنوان شده که یک عضو ارشد وزارت خارجه میاد. ولی با توجه به اینی که بعد از اون کنفرانس لهستانی تحولاتی که اخیراً در منطقه پیش رفته، مثلا ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌ها که پیش اومده، حملاتی که به کشتی‌ها شده، به آرامکو شده، اینها همه بیش از پیش امنیت دریایی هوایی را هم حضور در دستور کار، و اسرائیل هم اعلام کرده که می‌خواد بپیونده به این ائتلاف یا این مأموریت امنیت دریاها و مثلا هوا، از این جهتش به نظر میاد که خب زمینه‌ای هست که بیش از پیش برای یک سمت‌گیری علیه ایران این کنفرانس محملی باشه. ولی خب موانعی هم داره این کنفرانس که لزوما همونطور که گفته شد یکی سطح پایینه که نمایندگانی که در شرکت میکنن و یکم تحولات نچندان مثبتی که در راستای این کنفرانس پیش رفتن.
با توجه به نشانه‌هایی از بهبود روابط ایران و امارات و همچنین تلاش‌های اخیر برخی کشورها برای رفع تنش بین تهران و ریاض، چه انتظاری از نشست بحرین میشه داشت؟
البته در مورد عربستان هنوز این نشانه ها آنچنان قوی نشدند، هرچند که خب تلاش های میانجیگرانه متعددی از جمله پاکستان و عراق داره دارن صورت میدند. ولی اینه که ایران مسئله رو صرفاً، مسئله اختلافاتش رو صرفاً با عربستان در رابطه با یمن میبینه، عمق مسائل رو نمیخواد بهش به صلاح زیاد متمرکز بشه، و پیچیدگی یه مسئله که بهشون هستش به نظر میاد که عربستان هم شاید توی سطحی خفیف‌تر از امارات، پیش از اونی که بخواد فوری مسائل خودش رو با ایران حل بکنه، در جهت اینه که تنش رو کاهش بده، و اگر مسائلی در منطقه شکل گرفت در تیررس حملات یا حملات متقابل ایران نباشه، وگرنه تو چارچوب ایجاد امنیت بیشتر برای کشتیرانی، برای امنیت مسائل هوایی و این حرفا، به نظر میاد که ائتلاف داره کار خودشو پیش میبره. بله. و بیش از پیش نیروهای آمریکایی و بریتانیایی و سایر کشورهای دیگه دارن اونجا این ائتلاف رو شکل میدن.
ممنونم از حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل، که همراه ما بودین. در روزهای اخیر اعتراضهای خیابانی 10,000 نفره در لبنان علیه سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور از جمله موضوعات داغ در فضای مجازی بوده. بیتا بختیاری در استودیو همراه ماست که واکنش کاربران شبکه‌های مجازی رو در این باره پیگیری کرده.
نازفرین، حمایت هایی که جمهوری اسلامی کرده همیشه از حزب الله لبنان و مقایسه ای که مردم ایران کردن بین اون آزادی های اجتماعی که در لبنان وجود داره و در ایران میدونیم که وجود نداره، از مواردیه که باعث شده کاربران در واقع فارسی زبان نسبت به تحولات لبنانی حساسیت ویژه‌ای نشون بدن. از جمله محسن احدی نوشته آدم فیلم ها و عکس های مربوط به اعتراضات لبنان رو که میبینه فکر میکنه اینا راهپیمایی رو با صحنه شادی اشتباه گرفتن، یا کلن ما اشتباه اعتراض انجام میدیم. بدبختی اینه که اگه ما تو ایران این کارا رو انجام بدیم، عنوان اتهامی از اقدام علیه امنیت ملی به توهین به مقدسات تغییر میکنه. محمد جواد حبیبی هم توییت کرده صدا و سیما فکر میکنه اگر اعتراضات لبنان رو پوشش بده باعث آغاز اعتراضات در داخل ایران میشه، اما نمیدونه در صورت که این کارو انجام بده جوانان ایرانی لبنانی ها رو سرزنش میکنن و در دلشون میگن اعتراضات شما غایت آمال ما هستش.
آیا افرادی که هوادار حاکمیت هستن هم واکنشی نشون دادن؟
نازفرین، محمد رضا زائری که از روحانیون شناخته شده هست و در فضای مجازی هم خیلی فعاله، از یه زاویه دیگه نگاه کرده به ماجرا و اومده حضور به قول خودش هماهنگ و یک پارچه روحانیون اقلیت‌های مختلف مسیحی از شیعه و اقلیت‌های مختلف مذهبی از شیعه تا مسیحیان رو در پیشاپیش اعتراضات مدنی و معیشتی مردم در لبنان بهش نگاه کرده. نوشته این بیش از اینکه نمایش وحدت باشه اعلام حضور مردمه. وقتی مردم روحانی رو در کنار خودشون میبینن، فردا در مسجد یا کلیسا به اون نزدیکتر و باورمندتر هستن. پریا بخشی هم معتقد اعتراضات خیابونی لبنانی ها اگه به نتایج مطلوب هم ختم نشه، مطمئنم لااقل به رشد و توسعه صنعت گردشگری در این کشور کمک میکنه و پیش بینی کرده که از فردا لبنان در صدر جدول مقاصد گردشگری ایرانی ها قرار بگیره.
ممنونم از بیتا بختیاری که همراه ما بودی.
خواهش میکنم.
افزایش شدید قیمت لوازم التحریر در ایران مشکلات فراوانی رو برای خانواده های دانش آموزان به وجود آورده. امسال معضلاتی مانند رشد قیمت ارز، کمبود شدید کاغذ و عبور نرخ رسمی تورم از 40% باعث شد تا قیمت نوشت افزار تا 300% هم افزایش داشته باشه. مهدی طاهباز نگاهی کرده به وضعیت بازار لوازم التحریر و مصائب خانواده ها در تامین نیازهای فرزندان محصل.
امسال علاوه بر بوی ماه مهر و مدرسه، یک بوی دیگر نیز به مشام دانش آموزان و البته بیشتر والدین آنها رسید. بوی گرانی لوازم التحریر و سختی فراهم کردن حداقل‌هایی برای پر کردن کیف فرزند محصل. طبق آمار قیمت لوازم التحریر در مقایسه با سال گذشته با افزایش 300% روبرو بوده. افزایشی که پدر و مادر را اگر از قشر متوسط جامعه به پایین باشند با مشکلات بسیاری روبرو می‌کند. مشکلات البته فراتر از پر کردن کیف یا کوله پشتی دانش آموز است. هزینه ثبت نام در مدرسه، سرویس رفت و آمد، کلاس‌ها و برنامه‌های فوق‌العاده و مخارج پیش‌بینی نشده دیگری که به مرور و در طی سال به خانواده‌ها تحمیل می‌شود. جلد کردن کتاب و دفتر، پر کردن جامدادی و ذوق و شوقی که یکی از جذابیت‌های ماه مهر و روزهای اول مدرسه بود. حالا و با سه برابر شدن قیمت‌ها، دیگر پدر و مادرها توان خرید هر نوع لوازم التحریری را برای فرزندان خود ندارند و بچه‌ها باید به ساده‌ترین‌ها اکتفا کنند. مهر ماه شب عید بازار و مغازه‌های نوشت افزار فروشی است، اما امسال گویا رکود به کسب و کار این صنف نیز سرایت کرده و فروشندگان با مراجعینی سر و کار دارند که وارد مغازه شده، قیمت‌ها را می‌پرسند و در نهایت سعی می‌کنند با حداقل‌ها نیاز فرزندانشان را برآورده کنند.
امسال نسبت به سال قبل مشکلی که بوده برای مردم هم هزینه بالای نوشت افزار بوده و وسایل مدرسه، هزینه بالای کیف، کتاب، دفتر، مداد، اون چیزایی که بوده و هم خیلی به خاطر مشکلات اقتصادی که تو جامعه وجود داره توی این بخش هم خیلی نمود زیادی داشته.
لوازم تحریر که اولین چیزیه که اصلا باید بچه برای مدرسهش داره میره، یه دفتر مشق داشته باشه، یه دونه مداد داشته باشه، یه پاکن و یه تراش داشته باشه. همینم، یعنی من رفتم به خدا برای بچه‌ام اون روز یه دونه یه مداد رنگی فایبرگلاس هم نگرفتم. یه مارک خیلی ارزون که 25000 تومان بوده. اصلا به درد نمیخوره، میتراشه، میشکنه واقعا.
طبق نوشته خبرگزاری های ایران، برای پر کردن یک جامدادی شامل یک مداد، خودکار، پاککن، تراش و خطکش حداقل باید 17000 تومان پرداخت کرد، آن هم برای بیکیفیت ترین نوع لوازم التحریر. اگر خانواده قصد استفاده از نوشت افزار با کیفیت را داشته باشند، همین پر کردن جامدادی تا 130000 تومان هم برایشان آب می‌خورد. خرید یک کوله پشتی ایرانی بین 120 تا 280000 تومان و نوع خارجی آن 2-3 میلیون تومان خرج برمی‌دارد. دفتر صدبرگ ایرانی حدود 7000 تومان قیمت دارد و قیمت جنس خارجی حداقل 5-6 برابر است. البته بازار لوازم التحریر لاکچری مشتریان خاص خود را دارد، جایی که ممکن است خانواده‌ای برای پر کردن یک کوله پشتی چند ده میلیون تومان هزینه کند. اما گرانی لوازم التحریر و مصائب والدین برای تأمین حداقل نیازهای فرزندانشان چه تأثیری بر روند تحصیل آنها خواهد گذاشت؟
گران شدن هزینه‌های آموزشی نه تنها یه فشار اقتصادی مضاعف هست برای خانواده هایی که متعلقن به طبقات متوسط پایین و تهیدست، بلکه میتونه به پدیده در واقع ترک تحصیل زودرس دانش آموزان ایران هم در حقیقت تأثیر بذاره و اونا گسترش بده. فراموش نکنیم که در ایران حدود 20% دانش آموزان ایران پیش از رسیدن به پایان تحصیل اجباری مدرسه را ترک میکنن و این عده حدود 4 میلیون نفر هستن. این پدیده میتونه واقعا از اینم فراتر بره و این اعداد در سالهای آینده بیشتر از اون چه که هست بشه.
یکی دیگر از هزینه هایی که در طول سال تحصیلی بر دوش خانوارهای دارای فرزندان محصل است، پولی است که باید بابت ثبت نام در مدرسه پرداخت شود. از میان 14.5 میلیون دانش آموز، حدود 11 میلیون در مدارس دولتی مشغول تحصیلند. اگرچه هزینه ثبت نام در مدارس دولتی بسیار کمتر از مدارس غیر انتفاعی است، اما وجوهی که در طول سال بابت کلاس ها و موارد فوق العاده از والدین دریافت می شود، فشار زیادی به آنهایی که توان مالی کمتری دارند وارد می کند.
خرجای این که بگی قلم دفتر حداقل دو برابر سه برابر پارسال و سالهای گذشته شده. به خاطر همین که مردم واقعا امسال از پس این بر نمیان.
مدارس دولتی دیگه زیاد تفاوتی با مدارس غیر انتفاعی و خصوصی ندارن. و یه مقدار به نظر من فشار مادی روی خانواده های توی اول مهر خیلی خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده. خیلی از بچه ها ممکنه اصلا با قرض و بدهی برن سر کلاس، اصلا کلاسی هم گیرشون نیاد.
طبق آمار طی دو سال گذشته، در حالی که دستمزدها و حقوق نیروی کار حد اکثر بین 25 تا 30 درصد افزایش یافته، قیمت تمامی کالاها بر اساس آمارهای رسمی که گهگاه با واقعیت هم فاصله دارد، به طور میانگین رشد 3.5 برابری را تجربه کردند.
یه ذره به این مسئولین بگین که یا اینایی که تو صفات مجازی هستن یه ذره هوای مردمو داشته باشن. یه سری خانواده‌ها واقعا بچه‌هاشون نمیتونن هزینه‌های مدرسه و کیف و کفش و مسکنشون رو چیز کنن. حالا تو صفات مجازی شاید بیشتر به گوش عوامل برسه. خواهشمندم یه ذره بگین پیگیری کنه این موضوع رو.
مهدی طاهباز، رادیو فردا.
رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی اعلام کرده که شعبه‌ای قراره در سازمان محیط زیست برای مبارزه با حیوان آزاری و برخورد با جرایم محیط زیستی ایجاد کنه. در این باره با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، گفتگو می‌کنیم. آقای قاضیان، چرا موارد حیوان آزاری در ایران اونقدر زیاده که تبدیل به چنین موزلی شده؟
من فکر نمی‌کنم تغییری در مسیر روند حیوان آزاری ایجاد شده باشه. ما خیلی با حیوانا مهربون نبودیم، هنوزم نیستیم، فقط شاید این تظاهر و بیان بیرونی بیشتری پیدا کرده روی دوش شبکه‌های اجتماعی که ما در اونجا بیشتر اینها رو مشاهده می‌کنیم. حتی کسانی که امروزه بنا به یک نوع زندگی جدید، یک سبک زندگی جدید حیوانات خانگی می‌برن، گاهی اوقات صرفاً این رو به سبب شیک بودن، امروزی بودن یا کلاس داشتن میبرن، ولی رفتارشون با حیوانات رفتار منصفانه ای نیست. بنابراین نشون میده که چقدر این ماجرای حیوان آزاری عمیقه در جامعه ما و شیوع گسترده ای داره. بنابراین خیلی هم قابل انتظار هست که ما انواع و اقسام حیوان آزاری ها رو ببینیم. زمینی که سنتاً یک نوع نشانه از قدرت نمایی افراد بوده در افتادن و آزار دادن حیوانات، که این شیوه توی رفتار بچه ها هم حتی به صورت یادگیرانه مشاهده میشه که سنگ بزنن به گربه یا سگی که توی خیابون داره راه میره یا به پرندگان و امثال اینها. یه بخشی از ماجرا یا مشکل هم بر دوش نبودن ضوابط قانونی است در این زمینه که بتونه به عنوان مجازات و تنبیه افراد رو باز بداره از این موضوع. ضمن این که ما به طور کلی در جامعهمون سطح خشونت جسمی بالاست و حیوانات هم طبیعتاً از این موضوع مسئول نیستن.
چقدر فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و اعتراض فعالان حقوق حیوانات در این تصمیم پلیس فتا مؤثر بوده؟
هر دو به نظر میاد تا اندازه مؤثر. اونطور که در صحبت خود مقامات هم هست، اونا لااقل برای جلوگیری از درگیری‌هایی که تولید این فیلم‌ها و انتشارش ایجاد می‌کنه ناچار شدن که دخالت کنن. اعتراضاتی هم که به صورت علنی حامیان حمایت حقوق حیوانات انجام دادن هم باعث شد که پلیس در این مورد واکنش بیشتری نشون بده. گذشته از اینکه وقتی این تصاویر در سطح عمومی و از طریق رسانه‌های اجتماعی منتشر میشه، خشونت رو هم طبیعتاً ترویج میکنه و این احتمالاً چیزی نیست که پلیس خیلی در حال حاضر طالبش باشه، به دلیل اینکه برای اونا مسئولیت و مشکل ایجاد میکنه در کنار سایر مشکلات مهمتری که اولویت هاشون هست. بنابراین همه اینا شاید پلیس رو وادار کرده به این سمت بره و حتی به قوانینی استناد کنه که چندان بازدارنده هم نیست و ناچار شدن به این قوانین در واقع استناد کنه.
ممنونم از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، که همراه ما بودی.
خواهش میکنم.
نگاهی میکنیم به روزنامه های صبح دوشنبه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه مردم سالاری امروز در تصویر خودش از آغاز گام چهارمی کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی در 15 آبان ماه گزارش داده و نوشته بعد از مهلت‌های دو ماهی که مقام‌های جمهوری اسلامی به اعضای برجام دادن بعد از خروج از آمریکا، حالا قرار است گام چهارم برداشته بشه. در سه گام قبلی ابتدا جمهوری اسلامی میزان ذخایر اورانیوم غنی شده رو از حد تعیین شده در برجام فراتر بود، بعد سطح غنیسازی رو در اون محدودهی که تعیین شده بود از اون بالاتر بود و در گام سوم هم زنجیرهای سانتریفیوژهای جدید رو نصب کرد، اگرچه به شکل محدود. حالا روزنامه مردم سالاری نوشته به گفته رئیس دفتر حسن روحانی و همچنین مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران، جمهوری اسلامی آماده میشه گام چهارم رو برداره. این روزنامه، یعنی روزنامه همدلی، در گزارشی مشابه همین خبر رو منتشر کرده، اما یه موضوع مهمی رو مطرح کرده، نوشته که آیا گام چهارم وقتی به جلو برداشته میشه از سوی ایران برای کاهش تعهدات برجامی، ممکن نیست که به نقطه صفر برگرده ایران در مذاکرات هسته‌ای با جامعه جهانی، چرا که کشورهای اروپایی پیشتر هشدار دادن به مقام‌های جمهوری اسلامی که اگر گام چهارم رو برداره، در این صورت از برجام چیزی باقی نخواهد ماند. اما موضوع دیگری که امروز اغلب روزنامه‌ها بهش توجه کردن، حضور رئیس کل بانک مرکزی عبدالناصر همتی است در اتاق بازرگانی ایران، که روز گذشته این اتفاق افتاده و ایشون در اتاق بازرگانی ایران رفته با اعضای این اتاق مشورت کرده، سخنرانی کرده و صحبت‌های اونها رو هم شنیده. روزنامه جهان صنعت نوشته که ویروس بی اختیاری حالا از زبان رئیس کل بانک مرکزی هم در این جلسه بیان شده. این روزنامه اشاره کرده که بیشتر حسن روحانی بنیانگذار این ویروس بی اختیاری هست. ابتدا میگفت که من میتونم مشکلات کشور رو حل کنم، اما بعد تأکید کرده آقای روحانی در چند سال اخیر که اختیارات کافی برای حل مشکلات کشور رو نداره. حالا روزنامه جهان صنعت نوشته که عبدالناصر همتی هم در اتاق بازرگانی همین حرف رو زده و گفته که بخشی از سیاست‌های بانک مرکزی، از جمله حرز 4200 تومانی که اختصاص میده دولت و منشأ رانت و فساد شده در یک سال گذشته، خارج از اختیار رئیس بانک مرکزی هست و سیاست دولت هست. روزنامه شرق هم در تیتر اصلی خودش از نفوذ دولتی‌ها در بدنه بانک مرکزی گزارشی منتشر کرده که بسیاری از سیاست‌ها و حتی جابجایی ارزها از سوی مقام‌های دولتی یا با اعمال نظر اونها انجام میشه. به روایت این روزنامه، روزنامه جهانگیر نزدیک است به سپاه پاسداران، اتاق بازرگانی ایران رو اتاق فشار دلار توصیف کرده و اعضای اتاق رو مافیای زیاده‌خواه ثروت توصیف کرده، خواستار افزایش قیمت عرض هستند. در جریان دیدار با رئیس کل بانک مرکزی، این روزنامه این روایت رو ارائه کرد.
سپاس که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه همکارانم در بخش خبر همراه شما هستند.
صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا در پراگ. من فرهاد سلمانیان هستم با مشروع خبرها. ادامه اعتراض‌های گسترده در لبنان. سعد حریری مجموعی از اصلاحات اقتصادی برای خروج از بحران ارائه کرد. سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان با هدف از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان. دفاع از عملکرد دولت دونالد ترامپ در سوریه. مایک پومپئو میگوید تلاش‌های کشورش برای پسراندن ایران از سوریه مداوم است. در چهارمین روز اعتراض‌های ضد دولتی لبنان، بیروت پایتخت و چند شهر دیگر آن کشور روز یکشنبه شاهد گسترده‌ترین راهپیمایی‌های چند روز گذشته با حضور ده‌ها هزار معترض بود. همزمان با ادامه اعتراض‌ها، سعد حریری نخست وزیر لبنان طرحی برای اصلاحات گسترده ارائه کرده است. بنابر گزارش‌ها، طرح اصلاحات اقتصادی دولت افزایش مالیات در بودجه سال آینده را ممنوع می‌کند. همچنین کارمزد رئیس جمهوری، نخست وزیر و سایر مقام‌های بلندپایه لبنان به نصف کاهش می‌یابد و بودجه بعضی نهادها نیز کاهش پیدا می‌کند. با وجود این، شامگاه یکشنبه بسیاری از تظاهرات کنندگان همچنان در خیابان‌ها ماندند.
ما در خیابان‌ها می‌مانیم، چرا که این کافی نیست. ما می‌خواهیم کابینه استعفا بده، انتخابات زودرس برگزار بشه و عدالت در مورد همه کسانی که از کشور دزدی کردند اجرا بشه.
قرار است امروز دوشنبه هیئت دولت لبنان درباره تصویب طرح سعد حریری در نشستی با حضور میشل آون رئیس جمهوری آن کشور تصمیم بگیرد. اعتراض‌ها در لبنان پس از آن آغاز شد که دولت برای تأمین بودجه سال آینده میلادی خواستار وضع مالیات بیشتر بر بنزین، تنباکو و نرم افزارهای ارتباطی از جمله واتساپ شد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا یکشنبه طی سفری به کابل پایتخت افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و اسدالله خالد وزیر دفاع آن کشور دیدار کرد. بررسی ادامه حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان و همکاری میان دو کشور از محورهای این سفر ناگهانی اعلام شده است. مارک اسپر اعلام کرد می توان شمار نیروهای ایالات متحده را در افغانستان کاهش داد.
فکر می‌کنم هدف ما هنوز هم دستیابی به توافق صلح در مقطع پیش روست، توافقی سیاسی، بازگرداندن نیروهای ما از افغانستان. همانطور که همیشه گفته ایم به شرایط بستگی دارد، اما ما اطمینان داریم که می‌توان شمار نیروها را بدون آسیب رساندن به عملیات ضد تروریسم به 8600 تن کاهش داد.
وزیر دفاع آمریکا پیشتر هم گفته بود که کشورش سعی دارد با گروه طالبان به یک توافق سیاسی دست یابد، اما به گفته او این به معنی تن دادن به هر نوع معامله‌ای با طالبان نیست. آمریکا به دنبال ادامه خشونت‌های طالبان و جان باختن یک افسر آمریکایی در شهریور ماه بر اثر حمله آن گروه، گفتگوهای صلح را با طالبان متوقف کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با دفاع از رویکرد اخیر دولت ترامپ در قبال ترکیه و شمال سوریه، انتقادها درباره استفاده ایران از خلأ پیش آمده را رد کرد و گفت تلاش‌ها برای پسراندن حکومت ایران در سوریه واقعی و مداوم است. مایک پومپئو این سخنان را روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC بیان کرد و افزود دولت آمریکا همچنان کامل به هر سه موضوع مقابله با تاثیرگذاری ایران در سوریه، جلوگیری از آزادی زندانیان داعش و مهار قدرت بشار اسد متعهد است. خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه با موجی از انتقادها در کنگره آمریکا روبرو شد. با این حال وزیر خارجه آمریکا و مایک پنس معاون رئیس جمهوری آن کشور پنجشنبه گذشته با سفر به آنکارا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را برای اجرای آتش‌بسی 5 روزه قانع کردند. کارگران شرکت صنایع آذراب عراق روز یکشنبه در دومین هفته اعتصابشان در منطقه شهر صنعتی عراق تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها نیروهای انتظامی به کارگران حمله و شماری از آنها را بازداشت کردند. در شبکه‌های اجتماعی نیز تصویرها و ویدیوهایی از تجمع کارگران و شلیک گاز اشکاور به آنها منتشر شده است. تجمع‌ها در این واحد صنعتی از میانه شهریور ماه امسال و در اعتراض به تأخیر در پرداخت دستمزدها، نحوه خصوصی سازی، عدم تعیین تکلیف سهام و مدیریت آن شرکت آغاز شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
با خبر امروز آغاز نشست امنیتی منامع برای بررسی امنیت منطقه و مقابله با قاچاق سلاح. اسرائیل با نمایندهی بلند پایه در این کنفرانس شرکت می‌کند. افزایش شدید هزینه لوازم تحریر و لوازم کمک آموزشی، نگرانی تازه بسیاری از خانواده‌های دانش آموزان ایرانی. و تصمیم پلیس فتای ایران برای حضور در سازمان محیط زیست. نیروی انتظامی می‌گوید هدف مقابله با حیوان آزاری است. سلام، خوش آمدید به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من آذرفرین میرزا خلیلی هستم. از امروز قرار است کنفرانسی دو روزه با موضوع امنیت دریایی و هوایی در منامه پایتخت بحرین آغاز شود. نشستی که گفته می شود نماینده‌ای از اسرائیل هم در آن حضور خواهد یافت. این کنفرانس همزمان با تلاش‌های آمریکا برای تشکیل ائتلافی دریایی برگزار می شود. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
منامه پایتخت بحرین امروز میزبان کنفرانس امنیت دریایی و هوایی است. کنفرانسی که بنابر اعلام برخی منابع رسانه‌ای و سیاسی نماینده‌ای از اسرائیل هم در آن حضور خواهد یافت. شماری از کشورها از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و عمان هم از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس خواهند بود. برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران کنفرانس بحرین را ادامه ی کنفرانس ورشو توصیف کرد که بهمن ماه گذشته با موضوع صلح و امنیت در خاورمیانه برگزار شده بود. نشستی که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هدف از برگزاری آن را مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران عنوان کرده بود. تهران هم این نشست را کنفرانس ضد ایرانی خوانده بود. اکنون کنفرانس منامه پس از سلسله حوادثی برگزار می شود که در آبهای خلیج فارس و دریای عمان روی داده، از جمله حمله به تعدادی نفتکش و توقیف یک کشتی بریتانیایی توسط ایران. پس از این حوادث آمریکا تلاش‌هایی برای تشکیل ائتلافی منطقه‌ای با هدف حمایت از امنیت در آب‌های منطقه را آغاز کرده، تلاشی که همچنان ادامه دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین رابطه با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای حسینی فرد، در این نشست اسرائیل هم شرکت می‌کنه. چقدر حضورش می‌تونه بر تصمیمات این نشست در رابطه با ایران تاثیرگذار باشه؟
ما می‌دونیم که این اجلاس در ادامه یا جزی از اون روندیه که در لهستان در بهمن گذشته شروع شد. قرار بود یک ائتلاف بزرگ ضد مثلا جمهوری اسلامی در علیه ایران شکل بگیره، که البته بعداً اسمش عوض کردن، گذاشتن کنفرانس ثبات امنیت در خاورمیانه، ولی به هر صورت اون کنفرانس یک محملی شد که بیش از پیش اسرائیل و کشورهای عربی منطقه به هم نزدیک بشند. آقای نتانیاهو برای اولین بار در کنار وزرای خارجه کشورهای عربی دیگه نشست و این کنفرانس هم خب واقع بعد از اون هم باز جاهای دیگه اسرائیلی ها و اعراب با هم نشستن، از جمله در اون کنفرانس سایبری کره جنوبی تو سئول همین تقریبا 10-12 روز پیش. الان که در بحرین و در منامه اینها قرار بیان، البته در سطحی پایین تر از اون لهستان میان، یعنی حتی از آمریکا هم معاون مدیر کل وزارت خارجه میاد، از اسرائیل هم عنوان شده که یک عضو ارشد وزارت خارجه میاد. ولی با توجه به اینی که بعد از اون کنفرانس لهستانی تحولاتی که اخیراً در منطقه پیش رفته، مثلا ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌ها که پیش اومده، حملاتی که به کشتی‌ها شده، به آرامکو شده، اینها همه بیش از پیش امنیت دریایی هوایی را هم حضور در دستور کار، و اسرائیل هم اعلام کرده که می‌خواد بپیونده به این ائتلاف یا این مأموریت امنیت دریاها و مثلا هوا، از این جهتش به نظر میاد که خب زمینه‌ای هست که بیش از پیش برای یک سمت‌گیری علیه ایران این کنفرانس محملی باشه. ولی خب موانعی هم داره این کنفرانس که لزوما همونطور که گفته شد یکی سطح پایینه که نمایندگانی که در شرکت میکنن و یکم تحولات نچندان مثبتی که در راستای این کنفرانس پیش رفته.
با توجه به نشانه هایی از بهبود روابط ایران و امارات و همچنین تلاش های اخیر برخی کشورها برای رفع تنش بین تهران و ریاض، چه انتظاری از نشست بحرین میشه داشت؟
البته در مورد عربستان هنوز این نشانه ها آنچنان قوی نشدند، هرچند که خب تلاش های میانجیگرانه متعددی از جمله پاکستان و عراق داره دارن صورت میدند. ولی اینه که ایران مسئله رو صرفاً، مسئله اختلافاتش رو صرفاً با عربستان در رابطه با یمن میبینه، عمق مسائل رو نمیخواد بهش به صلاح زیاد متمرکز بشه، و پیچیدگی یه مسئله که بینشون هستش به نظر میاد که عربستان هم شاید توی سطحی خفیف‌تر از امارات، بیش از اونی که بخواد فوری مسائل خودش رو با ایران حل بکنه، در جهت اینه که تنش رو کاهش بده و اگر مسائلی در منطقه شکل گرفت در تیررس حملات یا حملات متقابل ایران نباشه، وگرنه تو چارچوب ایجاد امنیت بیشتر برای کشتیرانی، برای امنیت مسائل هوایی و این حرفا، به نظر میاد که ائتلاف داره کار خودش رو پیش میبره. بله. و بیش از پیش نیروهای آمریکایی و بریتانیایی و سایر کشورهای دیگه دارن اونجا این ائتلاف رو شکل میدن.
ممنونم از حبیبه حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل، که همراه ما بودید. در روزهای اخیر اعتراضهای خیابانی 10,000 نفره در لبنان علیه سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور از جمله موضوعات داغ در فضای مجازی بوده. بیتا بختیاری در استودیو همراه ماست که واکنش کاربران شبکه‌های مجازی رو در این باره پیگیری کرده.
نازفرین، حمایت هایی که جمهوری اسلامی کرده همیشه از حزب الله لبنان و مقایسه ای که مردم ایران کردند بین اون آزادی های اجتماعی که در لبنان وجود داره و در ایران میدونیم که وجود نداره، از مواردیه که باعث شده کاربران در واقع فارسی زبان نسبت به تحولات لبنانی حساسیت ویژه‌ای نشون بدن. از جمله محسن احدی نوشته آدم فیلم‌ها و عکس‌های مربوط به اعتراضات لبنان رو که می‌بینه فکر می‌کنه اینا راهپیمایی رو با صحنه شادی اشتباه گرفتن، یا کلن ما اشتباه اعتراض انجام میدیم. بدبختی اینه که اگه ما تو ایران این کارا رو انجام بدیم، عنوان اتهامی از اقدام علیه امنیت ملی به توهین به مقدسات تغییر میکنه. محمد جواد حبیبی هم توییت کرده صدا و سیما فکر میکنه اگر اعتراضات لبنان رو پوشش بده باعث آغاز اعتراضات در داخل ایران میشه، اما نمیدونه در صورت که این کارو انجام بده جوانان ایرانی لبنانی ها رو سرزنش میکنن و در دلشون میگن اعتراضات شما غایت آمال ما هست.
آیا افرادی که هوادار حاکمیت هستن هم واکنشی نشون دادن؟
نازفرین، محمد رضا ظاهری که از روحانیون شناخته شده هست و در فضای مجازی هم خیلی فعاله، از یه زاویه دیگه نگاه کرده به ماجرا و اومده حضور به قول خودش هماهنگ و یک پارچه روحانیون اقلیت‌های مختلف مسیحی از شیعه و اقلیت‌های مختلف مذهبی از شیعه تا مسیحیان رو در پیشاپیش اعتراضات مدنی و معیشتی مردم در لبنان بهش نگاه کرده. نوشته این بیش از این که نمایش وحدت باشه اعلام حضور مردمه. وقتی مردم روحانی رو در کنار خودشون میبینن، فردا در مسجد یا کلیسا به اون نزدیکتر و باورمندتر هستن. پریا بخشی هم معتقد اعتراضات خیابونی لبنانی ها اگه به نتایج مطلوب هم ختم نشه، مطمئنم لااقل به رشد و توسعه صنعت گردشگری در این کشور کمک میکنه و پیش بینی کرده که از فردا لبنان در صدر جدول مقاصد گردشگری ایرانی ها قرار بگیره.
ممنونم از بیتا بختیاری که همراه ما بودی.
خواهش میکنم.
افزایش شدید قیمت لوازم تحریر در ایران مشکلات فراوانی رو برای خانواده‌های دانش آموزان به وجود آورده. امسال معضلاتی مانند رشد قیمت ارز، کمبود شدید کاغذ و عبور نرخ رسمی تورم از 40% باعث شد تا قیمت نوشت افزار تا 300% هم افزایش داشته باشه. مهدی طاهباز نگاهی کرده به وضعیت بازار لوازم تحریر و مصائب خانواده ها در تامین نیازهای فرزندان محصل.
امسال علاوه بر بوی ماه مهر و مدرسه، یک بوی دیگر نیز به مشام دانش آموزان و البته بیشتر والدین آنها رسید. بوی گرانی لوازم تحریر و سختی فراهم کردن حداقل‌هایی برای پر کردن کیف فرزند محصل. طبق آمار قیمت لوازم تحریر در مقایسه با سال گذشته با افزایش 300% روبرو بوده. افزایشی که پدر و مادر را اگر از قشر متوسط جامعه به پایین باشند با مشکلات بسیاری روبرو می‌کند. مشکلات البته فراتر از پر کردن کیف یا کوله پشتی دانش آموز است. هزینه ثبت نام در مدرسه، سرویس رفت و آمد، کلاس ها و برنامه های فوق العاده و مخارج پیش بینی نشده دیگری که به مرور و در طی سال به خانواده ها تحمیل می شود. جلد کردن کتاب و دفتر، پر کردن جامدادی و ذوق و شوقی که یکی از جذابیت های ماه مهر و روزهای اول مدرسه بود. حالا و با سه برابر شدن قیمت‌ها دیگر پدر و مادرها توان خرید هر نوع لوازم تحریری را برای فرزندان خود ندارند و بچه‌ها باید به ساده‌ترین ها اکتفا کنند. مهر ماه شب عید بازار و مغازه‌های نوشت افزار فروشی است، اما امسال گویا رکود به کسب و کار این صنف نیز سرایت کرده و فروشندگان با مراجعینی سر و کار دارند که وارد مغازه شده قیمت‌ها را می‌پرسند و در نهایت سعی می‌کنند با حداقل‌ها نیاز فرزندانشان را برآورده کنند.
امسال نسبت به سال قبل مشکلی که بوده برای مردم هم هزینه بالای نوشت افزار بوده و وسایل مدرسه، هزینه بالای کیف، کتاب، دفتر، مداد، اون چیزایی که بوده و هم خیلی به خاطر مشکلات اقتصادی که تو جامعه وجود داره توی این بخش هم خیلی نمود زیادی داشته.
لوازم تحریر که اولین چیزیه که اصلا باید بچه برای مدرسهش داره میره، یه دفتر مشق داشته باشه، یه دونه مداد داشته باشه، یه پاکن و یه تراش داشته باشه. همینم، یعنی من رفتم به خدا برای بچه‌م اون روز یه دونه یه مداد رنگ فایبرگلاس هم نگرفتم. یه مارک خیلی ارزون که 25000 تومان بوده. اصلا به درد نمیخوره، میتراشه میشکنه واقعا.
طبق نوشته خبرگزاری های ایران برای پر کردن یک جامدادی شامل یک مداد، خودکار، پاککن، تراش و خطکش حداقل باید 17000 تومان پرداخت کرد. آن هم برای بیکیفیت ترین نوع لوازم تحریر. اگر خانواده قصد استفاده از نوشت افزار با کیفیت را داشته باشند، همین پر کردن جامدادی تا 130000 تومان هم برایشان آب می‌خورد. خرید یک کوله پشتی ایرانی بین 120 تا 280000 تومان و نوع خارجی آن 2-3 میلیون تومان خرج برمی‌دارد. دفتر صدبرگ ایرانی حدود 7000 تومان قیمت دارد و قیمت جنس خارجی حداقل 5-6 برابر است. البته بازار لوازم تحریر لاکچری مشتریان خاص خود را دارد، جایی که ممکن است خانواده‌ای برای پر کردن یک کوله پشتی چند ده میلیون تومان هزینه کند. اما گرانی لوازم تحریر و مصائب والدین برای تأمین حداقل نیازهای فرزندانشان چه تأثیری بر روند تحصیل آنها خواهد گذاشت؟
گران شدن هزینه‌های آموزشی نه تنها یه فشار اقتصادی مضاعف هست برای خانواده هایی که متعلقن به طبقات متوسط پایین و تهیدست، بلکه میتونه به پدیده در واقع ترک تحصیل زودرس دانش آموزان ایران هم در حقیقت تأثیر بذاره و اونا گسترش بده. فراموش نکنیم که در ایران حدود 20% دانش آموزان ایران پیش از رسیدن به پایان تحصیل اجباری مدرسه را ترک میکنن و این عده حدود 4 میلیون نفر هستن. این پدیده میتونه واقعا از اینم فراتر بره و این اعداد در سالهای آینده بیشتر از اون چه که هست بشه.
یکی دیگر از هزینه‌هایی که در طول سال تحصیلی بر دوش خانوارهای دارای فرزندان محصل است، پولی است که باید بابت ثبت نام در مدرسه پرداخت شود. از میان 14.5 میلیون دانش آموز، حدود 11 میلیون در مدارس دولتی مشغول تحصیلند. اگرچه هزینه ثبت نام در مدارس دولتی بسیار کمتر از مدارس غیر انتفاعی است، اما وجوهی که در طول سال بابت کلاس‌ها و موارد فوق‌العاده از والدین دریافت می‌شود، فشار زیادی به آنهایی که توان مالی کمتری دارند وارد می‌کند.
خرجای این که بگی قلم دفتر حداقل دو برابر سه برابر پارسال و سال‌های گذشته شده. به خاطر همین که مردم واقعا امسال از پس این بر نمیان.
مدارس دولتی دیگه زیاد تفاوتی با مدارس غیر انتفاعی و خصوصی ندارن. و یه مقدار به نظر من فشار مادی روی خانواده های توی اول مهر خیلی خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده. خیلی از بچه ها ممکنه اصلا با قرض و بدهی برن سر کلاس یا اصلا کلاسی هم گیرشون نیاد.
طبق آمار طی دو سال گذشته، در حالی که دستمزدها و حقوق نیروی کار حد اکثر بین 25% تا 30% افزایش یافته، قیمت تمامی کالاها بر اساس آمارهای رسمی که گهگاه با واقعیت هم فاصله دارد، به طور میانگین رشد 3.5 برابری را تجربه کردند.
یه ذره به این مسئولین بگین که یا اینایی که تو صفات مجازی هستن یه ذره هوای مردم رو داشته باشن. یه سری خانواده‌ها واقعا بچه‌هاشون نمیتونن هزینه های مدرسه و کیف و کفش و مسکنشون رو چیز کنن. حالا تو صفات مجازی شاید بیشتر به گوش عوامل برسه. خواهشمندم یه ذره بگین پیگیری کنه این موضوع رو.
مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی اعلام کرده که شعبه قراره در سازمان محیط زیست برای مبارزه با حیوان آزاری و برخورد با جرایم محیط زیستی ایجاد کنه. در این باره با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، گفتگو میکنیم. آقای قاضیان، چرا موارد حیوان آزاری در ایران اونقدر زیاده که تبدیل به چنین موزلی شده؟
من فکر نمیکنم تغییری در مسیر روند حیوان آزاری ایجاد شده باشه. ما خیلی با حیوانات مهربون نبودیم، هنوزم نیستیم. فقط شاید این تظاهر و بیان بیرونی بیشتری پیدا کرده روی دوش شبکه‌های اجتماعی که ما در اونجا بیشتر اینها رو مشاهده می‌کنیم. حتی کسانی که امروزه بنا به یک نوع زندگی جدید، یک سبک زندگی جدید، حیوانات خانگی می‌برن، گاهی اوقات صرفاً این رو به سبب شیک بودن، امروزی بودن یا کلاس داشتن می‌برن، ولی رفتارشون با حیوانات رفتار منصفانه ای نیست. بنابراین نشون میده که چقدر این ماجرای حیوان آزاری عمیقه در جامعه ما و شیوع گسترده ای داره. بنابراین خیلی هم قابل انتظار هست که ما انواع و اقسام حیوان آزاری ها رو ببینیم. زمینی که سنتا یک نوع نشانه ای از قدرت نمایی افراد بوده در افتادن و آزار دادن حیوانات، که این شیوه توی رفتار بچه ها هم حتی به صورت یادگیرانه مشاهده میشه، که سنگ بزنن به گربه یا سگی که توی خیابون داره راه میره یا به پرندگان و امثال اینها. یه بخشی از ماجرا یا مشکل هم بر دوش نبودن ضوابط قانونی است در این زمینه که بتونه به عنوان مجازات و تنبیه افراد رو باز بداره از این موضوع. ضمن این که خب ما به طور کلی در جامعهمون سطح خشونت جسمی بالاست و حیوانات هم طبیعتاً از این موضوع مسئول نیستن.
چقدر فیلم های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و اعتراض فعالان حقوق حیوانات در این تصمیم پلیس فتا مؤثر بوده؟
هر دو به نظر میاد تا اندازه مؤثر. اونطور که در صحبت خود مقامات هم هست، اونا لااقل برای جلوگیری از درگیری هایی که تولید این فیلم ها و انتشارش ایجاد میکنه ناچار شدن که دخالت کنن. اعتراضاتی هم که به صورت علنی حامیان حمایت حقوق حیوانات انجام دادن هم باعث شد که پلیس در این مورد واکنش بیشتری نشون بده. گذشته از اینکه وقتی این تصاویر در سطح عمومی و از طریق رسانه‌های اجتماعی منتشر میشه، خشونت رو هم طبیعتاً ترویج میکنه و این احتمالاً چیزی نیست که پلیس خیلی در حال حاضر طالبش باشه، به دلیل اینکه برای اونا مسئولیت و مشکل ایجاد میکنه در کنار سایر مشکلات مهمتری که اولویت هاشون هست. بنابراین همه اینا شاید پلیس رو وادار کرده که به این سمت بره و حتی به قوانینی استناد کنه که چندان بازدارنده هم نیست و ناچار شدن به این قوانین در واقع استناد کنه.
ممنونم از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، که همراه ما بودی.
خواهش میکنم.
نگاهی میکنیم به روزنامه های صبح دوشنبه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه مردم سالاری امروز در تصدیق خودش از آغاز گام چهارم کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی در 15 آبان ماه گزارش داده و نوشته بعد از مهلت های دو ماهی که مقام های جمهوری اسلامی به اعضای برجام دادن بعد از خروج از آمریکا، حالا قرار است گام چهارم برداشته بشه. در سه گام قبلی ابتدا جمهوری اسلامی میزان ذخایر اورانیوم غنی شده رو از حد تعیین شده در برجام فراتر بود، بعد سطح غنی‌سازی رو در اون محدوده‌ای که تعیین شده بود از اون بالاتر بود و در گام سوم هم زنجیره‌های سانتریفیوژهای جدید رو نصب کرد، اگرچه به شکل محدود. حالا روزنامه مردم سالاری نوشته به گفته رئیس دفتر حسن روحانی و همچنین مقام های سازمان انرژی اتمی ایران، جمهوری اسلامی آماده میشه گام چهارم رو برداره. این روزنامه، یعنی روزنامه همدلی، در گزارشی مشابه همین خبر رو منتشر کرده، اما یه موضوع مهمی رو مطرح کرده، نوشته که آیا گام چهارم وقتی به جلو برداشته میشه از سوی ایران برای کاهش تعهدات برجامی، ممکن نیست که به نقطه صفر برگرده ایران در مذاکرات هسته‌ای با جامعه جهانی، چرا که کشورهای اروپایی پیشتر هشدار دادن به مقام‌های جمهوری اسلامی که اگر گام چهارم رو برداره در این صورت از برجام چیزی باقی نخواهد ماند. اما موضوع دیگری که امروز اغلب روزنامه‌ها بهش توجه کردن، حضور رئیس کل بانک مرکزی عبدالناصر همتی است در اتاق بازرگانی ایران، که روز گذشته این اتفاق افتاده و ایشون در اتاق بازرگانی ایران رفته با اعضای این اتاق مشورت کرده، سخنرانی کرده و صحبت‌های اونها رو هم شنیده. روزنامه جهان صنعت نوشته که ویروس بی اختیاری حالا از زبان رئیس کل بانک مرکزی هم در این جلسه بیان شده. این روزنامه اشاره کرده که بیشتر حسن روحانی بنیانگذار این ویروس بی اختیاری هست. ابتدا میگفت که من میتونم مشکلات کشور رو حل کنم، اما بعد تاکید کرده آقای روحانی در چند سال اخیر که اختیارات کافی برای حل مشکلات کشور رو نداره. حالا روزنامه جهان صنعت نوشته که عبدالناصر همتی هم در اتاق بازرگانی همین حرف رو زده و گفته که بخشی از سیاست‌های بانک مرکزی از جمله حظر 4200 تومانی که اختصاص میده دولت و منشأ رانت و فساد شده در یک سال گذشته، خارج از اختیار رئیس بانک مرکزی هست و سیاست دولت هست. روزنامه شرق هم در تیتر اصلی خودش از نفوذ دولتی ها در بدنه بانک مرکزی گزارشی منتشر کرده که بسیاری از سیاست ها و حتی جابجایی ارزها از سوی مقام های دولتی یا با اعمال نظر اونها انجام میشه به روایت این روزنامه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، اتاق بازرگانی ایران رو اتاق فشار دلار توصیف کرده و اعضای اتاق رو مافیای زیادخواه ثروت توصیف کرده، خواستار افزایش قیمت ارز هستند. در جریان دیدار با رئیس کل بانک مرکزی، این روزنامه این روایت رو ارائه کرده.
سپاس که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم. در ادامه همکارانم در بخش خبر همراه شما هستند.